رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. سلامی دیگر باره شنونده ارجمند، من سفرگل عالمی هستم، مجری برنامه این ساعت از استودیوی آزادی در دوشنبه.
و من سلیم ایوب زادم در استودیوی پراگ. بخش نهایی برنامه شامگاهی جمعه 19 نوامبر با تازه ترین خبرها همکارمون میرزای سلیم پور آغاز میکند. بفرمایید.
تشکر و سلام به شنونده گرامی. سرخط اخبار این ساعت از این قرار است: براک اوباما از رهبران ناتو دعوت کرد و تعهدات قبلی خود در افغانستان پایبند بمانند. آمریکا برای مقابله با طالبان به افغانستان تانک های قوی تر می فرستد. رهبر نیروگاه روغن می گوید از ماه فوریه یگان واگن روغن از ازبکستان اجازه عبور نگرفته است و یک گشتگیر ازبک را با جرم استفاده دوپینگ از نشان نقره بازی های آسیا محروم کردند. مشروع خبرها: رئیس جمهور آمریکا براک اوباما به خاطر شرکت در نشست دو روزه سران 28 کشور عضو ناتو با لیسابون آمد. موضوع اصلی نشست جدول زمانی کاهش حضور نیروهای خارجی در افغانستان است. اوباما در صحبت با روزنامه اسپانیایی ال پایس از رهبران ناتو دعوت کرد با تعهدات قبلی خود جهت تامین گزارش ثابت در افغانستان عمل کنند. انتظار می‌رود سران ناتو پیشنهاد رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی جهت تا پایان سال 2014 با نیروهای افغان سپردن مسئولیت تامین امنیت را بپذیرند. در همین حال روزنامه آمریکایی واشنگتن پست با استناد به مقامات نظامی خبر داد که آمریکا برای نخستین بار در ظرف 9 سال نبرد با طالبان تانک های جنگی نوی M1 ابرامس را در افغانستان مستقر میکند. استقرار این تانک های زیرپوش ابتدا در ولایت هلمند محل رویارویی نیروهای بحری آمریکا و با وعده‌های خوب مصالح طالبان صورت گرفته علامت تقویت شیوه جنگ با این چریکه ها ارزیابی میشود. توپ های 120 میلیمتری این تانک ها توان تخریبی منازل در فاصله 1 میل را داشته، امکان می‌دهد که چریکی ها را در فاصله دورتر هدف گرفته با آنها فرصت نزدیک شدن حمله آوردن ندهند. نورالله شولاشف رئیس نیروگاه روغن خبرهای قبلا نشر شده در باره برای عبور از ازبکستان اجازه گرفتن چند واگن حامل تجهیزات روغن را رد کرد و گفت از ماه فوریه به این سو یگان واگن راهی روغن نتوانسته است از حدود این کشور همسایه عبور کند. آقای شولاشف گفت دولت اکنون تصمیم گرفته است تا راههای الटरनेटیوی به تاجیکستان رساندن چنین مال و تجهیزات را جستجو کند.
ازبکستان نمی‌ماند محصولات روغن ضروری با پایش. ما هم ترانسپورتی هوایی، هم ترانسپورتی آبی، هم ترانسپورتی اتومبیلی، همشه ما استفاده می‌بریم. ما از کجا می‌برویم و استفاده می‌بریم که تامینات ساختمان ها با پروژه اجرا کنیم.
ازبکستان مخالف ساختمان روغن بوده میگوید تا چند سال پرشدن آبانبار انرژی زمین های کشته شاید به آب بمانند. خبرگزاری مذهبی فورم 18 میگوید در تاجیکستان با تلاش ها برای منع فعالیت سازمان مسیحی شهیدان یهوا و منع نمازگذاری در قرارگاه حزب نهضت اسلامی تنها حزب مذهبی ثبت نام شده در آسیای مرکزی ادامه میدهند. به نوشته فورم 18 مقامات به اعضای حزب نهضت اسلام جهت منع ادای نماز در این ساختمان دستور داده، عضو حزب زبیدالله رازیخف را برای امامت جریبه بستند. بالای این همه مسجد زنانه در قرارگاه حزب اخیرا به کامی آتش رفت. فورم 18 مینویسد همین طرح پیروان شهیدان یهوا در انتظار انجام دادگاه این گروه مسیحی در خوجند در حالی ترس و ناروشنی به سر برده امکان عبادت آزادانه را ندارند و آنها را به دلیل اعتقاد مذهبیشان از جای کار میرانند. یوگنیا میلوا همسر خبرنگاری لاتوکوب شده نشریه روسی کمرسان الکاش میگوید او نمیدوند که در پس این حمله کی ایستاده است. روز چهارشنبه مفتشان برای نخستین بار الکاشین را در بیمارستان تایی 90 دقیقه بازپرسی کردند. کاشین 30 ساله روز 6 نوامبر در درآمدگاه منزلش در مسکو هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفت. بر اثر حمله هر دو پای خبرنگار شکسته، جاغ و انگشتان او هم آسیب دیدند. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف اخیرا اظهار امید کرد که عاملان حمله علیه کاشین به‌زودی دستگیر خواهند شد. دادگاه آذربایجان روز جمعه دستور رهایی بلاگنویس دوم آذری امین ملی را هم صادر کرد. همقلم او عدنان حاجی‌زاده روز پنجشنبه از زندان رها یافته بود. امین ملی به رادیوی آزادی گفت امیدوار است قضیه او توجه را به مسئله حقوق نقض حقوق انسان در آذربایجان جلب کند.
حکم من نتیجه مرافعه نادلانه بود. من تا حال منطق این حکم را نمی فهمم. افراد زیادی به چنین نادلاتی دوچار می شوند ولی کسی به آنها توجه نمی کند. من امیدوارم که دادگاه ما به حمایت بهتر از حقوق انسان در آذربایجان مساعدت کند.
عدنان حاجی‌زاده و امین ملی سال پیش با جرم اوباشی به 2 و 2.5 سال زندان محکوم شدند.
برگزیده تازه ترین و مهمترین خبرها را شنیدید. منظره کامل خبری جهان و تاجیکستان را با اضافه صورت و صداها و ویدیو می توانید در تارنمای ما در فرصتی براتان دلخواه پیدا کنید. در اینترنت زیر نشانی www.azadi.tj و یا azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. بدون بالی این آگاهی و نشر اخبار، شما را شنونده عزیز به شنیدن چنین گزارش و تحلیل ها دعوت میکنیم.
موضع‌گیری در برابر افغانستان و روسیه، همایش سران کشورهای عضو ناتو در لیسابون.
سوال‌های صلح افغانستان، کرزی باید گفت و شنید کند ولی با کی؟
پوتین با دوشنبه می آید، انتظاری ها از نشست سروزیران سازمان همکاری های شانخای.
راغون و راهی هوایی، نظر خوانندگان به مطالب تارنمای آزادی.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید با مهمترین خبرهای تاجیکستان، منطقه و جهان. گردانندگان برنامه همکارم سفرگل عالمی از دوشنبه که صدایش را لحظه پیش می شنیدید و من سلیم ایوبزاد از پراگ. خب سفرگل، شروع کنیم از همایش سران پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو که در لیسابون پایتخت پرتغال جریان یافته. در دورنمای جنگ افغانستان که همسایه تاجیکستان و یکی از منبع‌های ناامنی منطقه آسیای مرکزی شمرده می شود، می توان گفت یک روشنی را وجود آورد.
بله، مثل این که مسئله افغانستان ضمن این همایش دوباره به مرکز توجه برگشت و سران کشورها تلاش کردند بار دیگر راه آینده حل این نزاع را پیریزی کنند.
کاملا درست. کارشناسان بر اینند که پیام رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما اینجا نقش مهم داشت که گفته است حتی بعد از تحویل مسئولیت امنیت افغانستان بر دوش نیروهای این کشور نیز آمریکا و ناتو افغانستان را تنها نخواهند گذاشت. این نزاع را در حال صدا می‌داد که یک نوع ناامیدی از روش کار در افغانستان برتری پیدا میکرد و اعلان زمان خروج نیروهای ناتو از این کشور در ماه ایول سال آینده آشوبگران را روح بلند میساخت.
برنامه و اهمیت نشست سران ناتو در لیسابون و دیدگاه آنها به حل قضیه افغانستان در گزارش همکارمان نور محمدی خالزاده.
مسئله های سپر ضد موشکی، حضور نیروهای ناتو در افغانستان و برنامه های استراتژی نوی پیمان ناتو از مسئله های اصلی دستور روز ملاقات سالانه رهبران کشورهای عضو پیمان ناتو در لیسابون به شمار می روند. در این نشست دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه نیز شرکت دارد و ممکن است در دوام دو روز کار این نشست مسئله گسترش همکاری های ناتو با مسکو نیز به یکی از مسئله های مهم تبدیل یابد. اندرس فوگ راسموسن دبیر کلی پیمان ناتو در آستانه این نشست با روزنامه‌نگاران گفت و فکر میکند که نشست کنونی در تاریخ 61 ساله این پیمان یکی از مهمترین ملاقات ها خواهد بود.
Overall, based on these concrete results,
در مجموع با تکیه به نتیجه های مشخص، استراتژی نو، آغاز مرحله نو در افغانستان و آغاز نو مناسبات با روسیه، ملاقات رهبران در لیسابون قوی خواهد بود. من آینده پیمان را این گونه تصور می کنم. این زمینه های را قوی می سازد که پیمان ناتو را به موفق ترین ائتلاف در تاریخ مبدل ساخته است.
Reinforce the foundations that have made NATO the most successful alliance in history.
بنابر گزارش ها 28 کشور عضو پیمان ناتو راجع به سیستم نوی دفاع ضد موشک های بالدار به توافق نزدیک شده اند. این سیستم جایگزین سیستم قبلی دفاع ضد موشکی در اروپا است که باراک اوباما در آخر سال گذشته آن را باطل اعلان کرد، زیرا روسیه نیز به این طرح مخالفت شدید نشان داد. ناتو تلاش دارد روسیه را تشویق کند که در طرح تجدید شده دفاع ضد موشکی اروپا شرکت کند. امریکا می خواهد مناسباتش را با روسیه مثل فرانسه و آلمان نزدیک سازد. در نظر است که روز شنبه جلسه شورای ناتو روسیه بار اول با شرکت باراک اوباما و دمیتری مدودف رؤسای جماهیر امریکا و روسیه برگزار شود. در این جلسه به طور ایلاوگی بررسی دفاع ضد موشکی، منع گسترش اسلحه، مبارزه ضد تروریسم، سیاست های ضد مواد مخدره و امنیت اینترنتی در نظر است. انتظار می رود که پیمان ناتو و مسکو در باره حمل و نقل مواد و کالاهای غیر کشنده توسط قلمرو روسیه قرارداد امضا کنند. در یادداشت بر روزنامه‌نگاران، ایوا دالدر نماینده امریکا در ناتو گفت اوباما تلاش دارد در مناسبات با مسکو تغییرات به عمل آید.
And this is an opportunity for Russia and the NATO countries.
این امکان است برای روسیه و کشورهای ناتو که تجدید نظر در مناسباتشان را تکمیل کنند. ما در مناسبات دوجانبه با روسیه تجدید نظر کرده ایم. مناسبات دوجانبه روسیه با بسیاری از کشورهای عضو ناتو در دوام یک سال گذشته خیلی بهتر شده است. ولی مناسبات در داخل شورای ناتو و روسیه میلنگد. ما این جلسه را امکان برای پیشرفت به مرحله نوین مناسبات میبینیم.
We see this as an opportunity to move to a new stage in the relationship.
انتظار می‌رود که در ملاقات کنونی دو روزه پیمان ناتو همچنین برنامه تا سال 2014 در اختیار نیروهای افغانستان گذاشتن امنیت این کشور را بررسی کنند. روز شنبه با ملاقات 28 کشور عضو کشورهای دیگر آنانی که واحدهای نظامی اشان در افغانستان مستقر هستند و عضو ائتلاف بین المللی دانسته می شوند با ملاقات خواهند پیوست و بدین طریق شماره کشورهای شرکت کننده در ملاقات به 48 عدد خواهد رسید. روز شنبه همچنین حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در این نشست سخنرانی خواهد کرد. در گذشته نزدیک حامد کرزی از ناتو درخواست کرد که عملیات نظامی شبانه بر ضد رهبران طالبان را کاهش دهند. داگ لیوت یاوری ویژه براک اوباما در امور افغانستان و پاکستان گفت با وجود واگذار کردن امنیت افغانستان به نیروهای این کشور پیمان ناتو کمک های خود را به این کشور ادامه می دهد.
به خاطر مطمئن ساختن افغان ها که اگر آنها امنیت را به دست بگیرند آنها تنها نخواهند بود انتظار می رود ناتو همکاری های قوی با افغانستان را به نقشه خواهد گرفت. ناتو عهده‌داری های خود را برای تقویت نیروهای ملی افغانستان حفظ خواهد کرد.
با وجود این کارشناسان بر این عقیده اند که کامیابی نیروهای افغانستان در حفظ مستقلانه امنیت کشور خود بعد از خروج نیروهای ائتلاف بین المللی به نتیجه های مذاکره با طالبان نیز ارتباط خواهد داشت.
نظر کارشناسان به شرط های کامیابی جامعه بین الملل و ایالات متحده در افغانستان. اما باز یک نظر دیگر مدیر برنامه های رادیوی آزادی اکبر ایازی که اخیرا از سفر افغانستان برگشته است میگوید ابتدا برای چنین کامیابی باید از همه واسطه ها استفاده شود، ولی در نوبت اول و بدون تاخیر باید گفت و شنیدی حکومت کرزی با مخالفانش شروع شود و زمینه امنیت در دوره خروج نیروهای خارجی را فراهم آورد. جناب ایازی میگوید
به نظر ما وقت و زمان ای رسیده که حکومت افغانستان و جامعه بین المللی اینها باید با مخالفین صحبت بکنند، برای از اینکه هر چی زیادتر و بیشتر ادامه پیدا میکنه این مقاومت و این جنگ و دعوه امکانات و شرایط سخن کمتر میشه. از این جهت ما گفتم که اینا باید صحبت بکنند. الان مهم مسئله چی است که مخالفین کی هستند؟ در اول گفته می شدن که به نام مخالفین و به نام طالبان می گفتن، ولی در طالبان الان تنها طالبان نیستن با مخالفین با حکومت و با جامعه بین المللی، ولی بعضی مشکلات موجود است که بین متوجه اگر شما شده باشین در اواخر بین امریکا و کرزی حکومت کرزی یک تشنج موجود است.
بله.
و کرزی فکر میکنه که عملیات جدیه که امریکا و ناتو در افغانستان میکنه و باعث کشته شدن افراد ملکی میشه ای، اما کوشش هایی که حکومت کرزی برای مذاکره میکنه او را تحت تاثیر خود میاره. از جانب دیگه مشکل عمده دیگه ایست که کرزی حکومت کرزی در اواخر یک شورای صلح درست کرده که 60 نفر هستن، 67 نفر، این یک مشکل داره. اوست که در شورا اشخاص و افرادی را به خصوص در رأس شورا گذاشتن که اونا همیشه با طالبا جنگیدن، اونا مخالف طالبا بودن و طالبا مخالف اونها بودن. وقتی که طالبا به افغانستان آمدن، جنگش در مقابل همین افراد بود که این افراد مشکلی را خود به خود به وجود میاره و اونها افرادی هستن که در حکومت افغانستان با نفوذ هستن و بعضن متهم به جنایت های جنگی هستن. در این صورت مشکل است که این تفاهم صورت بگیره، ولی صحبت باید شود و همین الان شروع شود و فشار باید بیاید.
اما در واقع با کی باید صحبت که در حالتی که اگر منظور طالبان است، اونا میگن که تا زمانی که نیروی خارجی در افغانستان هستند اونا قبول نداره هیچ گونه.
خب این یک حرف است که میزنن و او مثلا حکومت افغانستان و آمریکا هم میگن که اینها تا که جنگ و استاد نکنن ما مذاکرات نمیکنن، اونها جنگ استاد نمیکنن، قوای خارجی. ولی یک راهی متوسط در بین هست حتما که هر دو طرف میتونه انتخابش کنه و حکومت چی قوای خارجی گفته که سال جولای آینده یا با 2014 که در لزبن همین لحظه در موردش بحث میشه که شروع به رفتن میکنه. وقتی که یک زمینه آماده ساخته میشه که اونها از کشور براین، اینها که نمیتونن همه یک روز حرکت کنن برن، این روزها و وقتها و زمان میگیره. ولی من فکر میکنم طالبان هم اینو درک کرده که اینها میخوان براین ولی به تدریج میبرن، ولی صحبت هم اینا هم باید شروع کنن طالبان.
اگر دیدیم اگر اینطور شد که هیچ گونه گفت و شنید و مذاکرات و راه حل سیاسی پیدا نشد، آیا با این جنگ و ادامه جنگ و بمباران این چیزها، افزایش نیرو، افزایش خرج جنگ، آیا مسئله افغانستان با این را حل در پیش دارد؟
نه، رای حل نیست. الان شما ببینید که مشکل عمده چی است. مشکل عمده است که اگر ناتو و قوای بین المللی صلاحیت و اختیارات و چیزی امنیت افغانستان با پلیس افغانستان و با قوای امنیتی افغانستان بده، در حالت و شرایط فعلی و امروزی این کار درستی است و ناممکنم هست و درست. چرا که قوای افغانستان هنوز آماده از این نیست، نه از نگاه اسلحه، نه از نگاه تربیه و نه از نگاه تعداد. مشکل دیگه ای که در قوای امنیتی پلیس و قوای مسلح یا اردو که ما در افغانستان بهش میگیم موجود است، ایست که اشخاص و افرادی در اردوی افغانستان است، در پلیس افغانستان است که اونا متعهد به حکومت، متعهد به نظام نیستن، اونا متعهد به افراد و اشخاص هستن. حتی هستن اشخاصی در اردوی هستن که متعهد به قاچاقباران مواد مخدر هم هستن. اینا رفتن در اردو برای اینکه یک امرار معاش بکنن، اونجا رفتن. اگر صلاحیت و قدرت امنیت ناتو و اینها میتن و طالبا صلح نکرده باشه، طالبا هر زودتر حمله میکنن و این متلاشی میشه، این میره متلاشی میشه، میرن با گروه های مختلف خود پس میرن و اردوی افغانستان به هم میپاشیده میشه و طالبا میتنن به زودترین فرصت قدرت بگیرن.
آیا نمونه آنچه که ما امروز در افغانستان میبینیم با آنچه که در سال 1988-89 زمان اشغال شوروی که نیروهاش اونجا بودند و عملیات حربی پیش میبرد و یک ارتش افغانستان هم بود، نیروهای امنیتی هم بود، پلیس هم بود، این دو حالت شبیه هم نیستند؟
خیلی شباهت دارند. در زمانی که 1989 عیسوی وقتی که قوای اتحاد شوروی از چی برآمدن از افغانستان، حکومت نجیب و تنها گذاشتن و باز هم اور نجیب، حکومت نجیب یک اردو داشت، مقاومت تنست ولی نتنست زیاد دوام بکنه. مجاهدین به زمان اون وقت که بنا مجاهدین میداده شدن آمدن به زودترین فرصت کابل گرفتن و بدبختی کابل شروع شد. حالا هم که اگر کرزه اینا تنها بگذارن، اردو و پلیس آماده نباشه، برای مخالفین بسیار آسان و زودتر خواهد دانستن. عین سناریوی همون زمان 89 تکرار میشه.
خب امیدوار میشویم که سناریوی سال 89 تکرار نشود و در کشور افغانستان صلح و آسایش و امنیت برقرار گردد. صحبتی داشتیم با مدیر برنامه های رادیوی آزادی اکبر عیازی درباره وظیفه های اولین درجه حل نزاع در افغانستان.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه
41 از 10.5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج‌های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز
پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org
نامگوی امواج نوی برنامه های رادیوی آزادی را شنیدید و امیدواریم که دریافت آنها برایتان مشکل نباشد. هفته آینده در شهر دوشنبه نشست نوبتی سروزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار می شود و انتظار می رود سفری دو سروزیر برای مناسبت های دو جانبه تاجیکستان مهم خواهد بود.
سفرگل دو سروزیر منظورتان حتما سفر رسمی سروزیران چین ون جیباو و قزاقستان کریم ماسیموف است، نه زیرا آنها نه تنها با ملاقات شانگهای بر اینجا می آیند با دوشنبه، بلکه سفر رسمی به تاجیکستان هم انجام می دهند و انتظار می رود که برخی از سازشنامه دو طرفه در اینجا به امضا رسد.
بله، اما اگر یکی روابط تاجیکستان و چین باشد، دیگری سفری سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین است که انتظار می رود بعضی از ناهمواری ها و نامعینی هایی بین دو کشور را حل کند.
اما طور گفته می شود این سفر سفری پوتین رسمی نیست، نه؟
نه، سفری جناب پوتین رسمی نیست. وی برای شرکت در همایش سروزیران کشورهای عضو سازمان شانگهای می آید، اما یک ملاقات یک به یک با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمانی خواهد داشت. ظاهرا این یک دیداری کاری و رسمی خواهد بود، ولی تخمین می رود در جریان آن تحولات نیز صورت گیرد. برخی از انتظاری ها را در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد می شنویم.
در نشست شورای سروزیران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در شهر دوشنبه، همه سروزیران این کشورها به استثنای ازبکستان و قرقیزستان شرکت خواهند کرد. از جانب ازبکستان در این نشست معاون سروزیر، ولی از قرقیزستان رئیس آن جمهوری روزا اوتونبویوا حضور خواهند داشت. دولت نظریوف سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت دوشنبه برای برگزاری این جلسه کاملا آماده است و همه تدابیر جهت انجام موفقانه کاری آن روی دست گرفته شده است. آقای نظریوف درباره روزنامه این جلسه چنین گفت:
با پرایگی میتوان گفت که کار این جلسه باید با موفقیت انجام داده شود و در روزنامه آن موضوع های وابسته به همکاری های اقتصادی کشورهای عضو این سازمان مقام خاصه دارند. در این نشست موضوع های گوناگون وابسته به همکاری های اقتصادی، همکاری های مالیوی، بهداشت وضع اجتماعی اقتصادی از جمله در قرقیزستان و دیگر موضوع ها و موردی بررسی قرار خواهند گرفت.
همین منبع افزود که در حاشیه این نشست ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با سروزیران این کشورها از جمله ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه در نظر داشته شده است. اما در محافل و دایره های کارشناسی تاجیکستان بیشتر انتظار آنند که در جریان جلسه مذکور مشکلات و موانع موجود در روابط تاجیکستان و روسیه که وقتهای اخیر درباره آن خیلی زیاد گفته می شود راه حل پیدا می کند یا خیر. این هم در حال است که سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین در مقامات رهبری این کشور نفوذ و موقع حل کننده دارد. سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید از جلسه مذکور کدام تحول فوق العاده در روابط تاجیکستان و روسیه را انتظار نیست.
یگون پیشروی جدی و فکر من نادرست میشد. ما میدونیم روسیه چی میتواند کردن، چگونه کمک میتواند به تاجیکستان کردن و چگونه کمک نمیتواند کردن یا اینکه نمیخواهد کردن، این چیز را ما میدونیم. یگون بدون این چیز رو یا زیاد از این چیز رو ما از روسیه طلب نمیکنیم.
سیمیدین دوستوف یک مسئول سازمان جمعیتی ایندم در شهر دوشنبه معتقد است که حضور و شرکت ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه در این نشست و بسیاری از سالهای پیش آمده میان تاجیکستان و روسیه پاسخ خواهد داد. این پاسخ ها مثبت و یا منفی می شوند یک طرفی مسئله، ولی روشنی مناسبت ها طرف دیگری مسئله است که به این نشست وابستگی خواهد داشت.
اینجا برای جانب تاجیکستان مهم است که با کدام هدف. من فکر می کنم که دولت تاجیکستان در حفظ منفعت های ملی خود در برابری حکومتی روسیه استادگری خواهد کرد.
در نشست شورای سروزیران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای یک نکته دیگری مهم تایید بودجه برای سال 2011 است که بیشتری مبلغ های آن از سوی چین پرداخته می شود. ضمناً ون جیاباو و کریم ماسیموف سروزیران چین و قزاقستان در این روزها در تاجیکستان سفر رسمی نیز انجام خواهند داد. گفته می شود در دایره این سفر چند سند همکاری میان این کشورها با تاجیکستان امضا خواهد شد. سازمان همکاری های شانگهای در سال 2001 تشکیل شده و در آن روسیه، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان شامل هستند. کشورهای ایران، پاکستان، هندوستان و مغولستان با عنوان ناظر در جلسه های این سازمان شرکت می کنند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
آمادگی ها به نشست نوبتی سروزیران کشورهای عضو در سازمان همکاری های شانگهای در هفته آینده در شهر دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
برای شنونده ارجمند با ما زنگ زنید، SMS بفرستید و همچنین در حاشیه مطالب تورنمای ما فکر و اندیشه خود را نیز بنویسید.
در واقع نامه های شما به اندازه زیاد بازگو کننده افکار عموم در جامعه ماست. برای نمونه برخی از آنها را در بررسی می شنویم که یکی از مسئولان تورنمای آزادی در شهر دوشنبه افراسیاب سلطان آماده کرده است.
دوام امروز خوانندگان ارجمند ما بیشتر به موضوعهای سرخط صفحه اینترنتی توجه داشتند و بحث‌های طولانی در پایه همین موضوعها صورت گرفته است. موضوعهای تصمیم ورود تجهیزات راغون از راه هوایی و استرداد ویکتور بود، تاجر معروف سلاح‌فروش روس به آمریکا، از جمله سرمقاله هاست. در مورد تصمیم تاجیکستان برای ورود تجهیزات راغون از راه هوایی، احمد از شهر سنت پترزبورگ اظهار قناعتمندی کرده گفته است که تاجیکستان باید از تمام واسطه ها استفاده کرده راغون را بسازد. یک مهاجر کاری از شهر مسکو نوشته است که اگر مقامات در ساختمان این نیروگاه از عدل و انصاف کار بگیرند، آن با مرور زمان ساخته خواهد شد. فاروخ سوال داده است که مگر قانون های بین المللی فقط برای تاجیکستان وجود دارند؟ چرا در حالی که ازبکستان برخلاف قانون و توافق های بین المللی راه آهن تاجیکستان را میبندد، کسی در این باره حرف نمیزند؟ میپرسد او. محمد از امارات متحده عرب بر این نظر است که تاجیکستان باید درباره هر یک تصمیم خود در مورد راغون جور نزند، بلکه پنهانی و مخفیانه مساله را حل کند تا مخالفت همسایه کشورها را به بار نآورد. ظفر قربانوف مینویسد که راغون را باید با هر قیمتی که باشد بسازیم. فوزیل از ناحیه رومی گفته است که جنگ اطلاعاتی با ازبکستان بر سر راغون را ما باخته ایستاده‌ایم و تاجیکستان را میباید در این مورد نیز بی اهمیت نباشد. در موضوع تحت عنوان تاجر مرگ از دوشنبه که درباره تاجر معروف سلاح روسیه ویکتور بود نقل میکند، خوانندگان نظرهای مختلف نوشتند. یک نفر بدون بردن نامش گفته است که پدرش ویکتور بود را میشناخت و او زمانی در دوشنبه با تجارت میوه‌جات مشغول بود. این خواننده میافزاید اگر در تاجیکستان جنگ داخلی به وقوع نمیپیوست و ویکتور بود وطن را ترک نمیکرد، شاید در پیشرفت تجارت در تاجیکستان سهم میگذاشت. نور از دوشنبه نوشته است که از ویکتور بود افتخار میکند، ولی ساکن دیگر دوشنبه رستم بر این نظر است که باید ویکتور بود برای تجارت اسلحه مجازات شود. نور باور دارد که بود در زمان جنگ داخلی تاجیکستان با تجارت سلاح شروع کرده است. خواننده با نام مستعار پراکورور نامه نوشته از لومز گفته است باید رهبریت مکتبی که در آن بود تحصیل کرده است برای تربیت نادرست به جوابگاری کشیده شود. این یک چند نمونه از بحث های امروزی خوانندگان بود که ما انتخاب کردیم و شنوندگان گرامی شما را هم به بحث های سامانه آزادی با نشانی www.azadi.tj می خوانیم.
تشکر و نگاه خوانندگان تورنمای آزادی بود به موضوع و مطالب روز. شنونده ارجمند سپاسگزاریم که تا این لحظه در برنامه ما را همراهی کردید. در این بین گزارش های داشتیم از نشست سران کشورهای عضو ناتو در لیسابون، امکانیت های حل نزاع در افغانستان آمادگی ها به نشست سروزیران سازمان همکاری هایشان خوی و برگزیده نامه های خوانندگان در تارنمای رادیوی آزادی. حالا نوبت را به یک پارچه موسیقی می دهیم. عزیزی من کجایی؟ چرا تو به وفایی؟ هرگز دیگر نیایی؟ چرا دیگر نیایی؟ چرا دیگر نیایی؟ آخی تو را دوست دارم، دیش قد قرارم، شب و روزی تیزارم، چرا دیگر نیایی؟ چرا دیگر
پارچه موسیقی و صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید و حالا رو آریم به بخش دیگری از گزارش و تحلیل ها در برنامه خبری رادیوی آزادی.
از دوشنبه تا تایلند و نیویورک، پرواز و نشست تاجر سلاح زاده دوشنبه ویکتور بوت.
بعد از 10 سالی سکوت، آوازخوان ها نه تنها از صحنه می روند بلکه همچنین به صحنه بر می گردند.
افسانه یا حقیقت، داستان شخصی که از غول یا آدم برفی خاصیت معجزوی دریافت کرده است.
دسته تاجیکستان در جای 27 نتیجه بازی های آسیایی در چین.
یادآور می شویم برنامه خبری رادیوی آزادی رو می شنوید و آن رو من سفرگل عالمی از دوشنبه یک جا با همکارم سلیم ایوبزاد از پراگا برایتان معرفی می کنیم.
نام تاجیکستان و دوشنبه این هفته بار دیگر در سرخط اخبار جهان قرار گرفت، اما نه ضمن کدام رویداد فوق العاده در این کشور، بلکه با یک سبب طوری می گویند پهلویی یا جنبی، با آن دلیل که تاجر بازداشت شده سلاح یا طوری می گویند تاجر مرگ ویکتور بوت زاده دوشنبه و تاجیکستان بوده است.
ویکتور بود که با تامین سلاح گروه های تروریستی متهم می شود، هنوز در ماه مارس سال 2008 در یک عملیات امنیتی در تایلند بازداشت شد. ولی تنها اکنون با گذشت قریب 2 سال و 9 ماه مقامات بانکوک رضایت دادند که وی به امریکا استرداد شود.
اما جنبه بزرگتر خبر این بود که از زمان بازداشتش بود به یک مهره جنجال دیپلماتی در بین روسیه و امریکا تبدیل یافت و استرداد وی به آتش ماجرا روغن ریخت.
بله، مقامات روسیه از وزارت امور خارجه گرفته تا دومه دولتی با مقصد حمایت از بود چندین اظهارات نشر کردند. و اکنون بوت را در امریکا چی منتظر است و در پس قضیه تعقیب و بازداشت و اینک استرداد او چی می ایستد؟ به شخصیت بسبرانگیز و بزندگی پرماجرای این تاجری اسلحه در بخش نوبتی سلسله گفتار سیمای هفته همکاری ما میرزای سلیمپور پرداخته است.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت. گفتار ویژه رادیوی آزادی. آزادی.
In Manhattan federal court, accused armed dealer Victor Boot.
در دادگاه فدرالی منهتن محاکمه ویکتور بوت که به تجارت سلاح عیبدار می شود شروع شد. این به اصطلاح تاجر مرگ اکنون محبوس فدرالی آمریکاست.
دادستان کل آمریکا پرید بهاره را روز چهارشنبه در یک نشست خبری در نیویورک با همین اعلان از آغاز دادگاه ویکتور بوت خبر داد. نفری که آمریکا سالها باز با اتهام تامین سلاح گروه های چریکی و تروریستی در گوشه های گوناگون دنیا تعقیبش میکرد، بعد دو سال طولون 9 ماهی بازداشت بالاخره در این هفته از تایلند به آمریکا مسترد گردیده روز دیگرش به دادگاه احضار شد. ویکتور بود با قصد کشتن ادبای آمریکا، قصد کشتن خودمان دولتی این کشور، تلاش معامله با موشک‌های ضد هوایی و تلاش تامین مالی سازمان‌های خارجی تروریستی عیب‌دار می‌شود. بود این همه را رد می‌کند، ولی در صورت به گردنش دین شدن این اتهامات، دادگاه می‌تواند او را به 25 سال زندان و یا حتی به حبس عمرباد محکوم کند. دادستان کل آمریکا پرید بهرارا در شرح این اتهامات گفت سخن از جمله در مورد ارتباطات بود با گروه چریکی فرق نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا می رود که علیه این دولت آمریکایی لاتینی می جنگند.
In a series of recorded meetings and telephone calls in South America, in Europe.
در یک سلسله ملاقات و گفتگوهای تلفنی ثبت شده اش بود و شریک او روشن میکنند که آنها آماده اند، میخواهند و میتوانند فرق را با تسلیحات ثقیل برای استفاده علیه آمریکا تامین کنند. ویکتور بود از جمله بیش از 700 موشک زمین به هوا، 5000 سلاح AK-47، مینه های ضد نفر، مواد منفجره، هواپیماهای سبک مسلح با موشک ها و خمپاره انداز ها، هواپیماهای بدون سرنشینی که تا 200 کیلومتر پرواز میکنند و برای انتقال این همه باز دو هواپیمای باربر را پیشنهاد میکرد. حتی برخی کشورهای خرد عاجزند اینقدر اسلحه بخرند.
بازداشت ویکتور بود در تایلند در ماه مارس سال 2008 نتیجه عملیات مرکبی بود که در آن گماشته‌های امنیتی آمریکا از نام فرق با ویکتور بود وارد مذاکرات شده، تمام صحبت‌های خود با بود و شریک دست راستش اندرو سومولیان را ثبت می‌کردند. بود به این دام افتاد و وقت بازداشت شد که به خاطر بررسی جزئیات معامله به بانکوک پایتخت تایلند آمد. اما تنها فرق نیست که با ویکتور بود تجارت سلاح داشته است. به باور مقامات آمریکا بود با تامین سلاح به آتش جنگ‌های شهروندی در پهنای از افغانستان و خاورمیانه تا قاره افریقا روغن میریخت. در شماره میزاجان او رهبری سابق لیبریا چارلز تیلور، حاکم خودکامه لیبیا معمر قذافی و حتی اعضای جنبش طالبان در افغانستان را نام میبرند. مقامات آمریکایی اکنون اعلام کردند که شریک دست راست بود اندرو سومولیان هنوز 2 سال پیش اتهاماتی به او اعلان شده را به گردن گرفته با تفتیشات همکاری میکند. این قرطه مهم امکانی در جریان مرافع دین شدن گناه ویکتور بود و احتمال به حبس عمرباد محکوم شدن او در امریکا را به طور قابل ملاحظه می افزاید. اما تعقیبی بود از سوی امریکا گویا از گمانی دست داشتنش به قاچاق مواد مخدر آغاز یافت که اکنون تنها بهانه برای به دست آوردن او ارزیابی می شود. ولی به هر صورت در تحقیق این پرونده مقامات آژانس مبارزه با مواد مخدر امریکا هم شرکت فعالانه ای داشت و توماس هریگان رهبری عملیات این آژانس می گوید که بود حتی از زندان تایلند هم با تجارت مشکوک خود ادامه می داد.
When arrested, he oversaw operations capable of delivering enough weapons to launch.
بعدی بازداشت هم او به عملیات‌های انتقال تسلیحات کافی برای راه‌اندازی شورش‌ها، علنگه دادن انقلاب‌ها و قتل هزاران نفر رهبری می‌کرد. او شریک خشونت‌های از لحاظ مقیاس غیر قابل فهمی بود.
That is beyond comprehension.
ویکتور بود سال 1967 در دوشنبه به دنیا آمده، مکتب میانه مخصوص آموزش زبان نمیسی را در ناحیه با پایتخت تاجیکستان همجوار لیلین رودکی کنونی ختم کرده است. از دوره زندگی او در دوشنبه معلومات زیادی دسترس نیست، ولی بر اساس خبرهای دریافتی پدر او استاد عادی ماشین و مادرش نیز یک محاسب عادی بودند. ویکتور بود هنوز در اوان مکتبخانه زبان نمیسی و هم زبان بین المللی اسپرانتو را که آن زمان مد بود از بر میکند. بعد ختم آموزشگاه نظامی قزان و یک مدت خدمت در حوزه نظامی زکرپت اوکراینا بود، بعد دانشکده نظامی زبانهای خارجی در مسکو داخل شده، در اینجا زبان پرتغالی را از خود میکند. همسبخانش به استعداد فوق‌العاده او در آموختن زبان‌های خارجی تاکید می‌کنند. این استعداد بعداً در زمان تجارت سلاح کردنش در آفریقا و آمریکای جنوبی و گوشه‌های دیگر دنیا به ویکتور بود خیلی کار داده است. بعد ختم دانشکده بود یک مدت در کشورهای آفریقایی انگولا و موزامبیک همچون ترجمان نظامی کار کرده، بعد سقوط شوروی شرکت ایرچس را تأسیس داد که دفتر مرکزیش در دبی واقع بوده، با تقریباً 50 هواپیما با انجام پروازها در قاره آفریقا و گوشه‌های دیگر جهان مشغول بود. اما علاکه از نیمه سالهای 90 بود همچون تاجری اصلی هم نام برآورد. ادعا می شد که ساختارهای مربوط به او هم نیروهای دولتی و هم چریکی‌های ضد دولت‌ها را در افغانستان و انگولا، رواندا و لیبریا، سیرالیون و توگو تامین سلاح کرده، در این زمینه حتی از معامله با طالبان و القاعده رو نمی گرداندند. ویکتور بود چی در دوره آزادیش و چی بعد از صحبت با مطبوعات حدالامکان خودداری میکرد، ولی در یک مراجعه کوتاه به رئیس جمهوری وقت روسیه ولادیمیر پوتین از پشت پنجره دادگاه تایلند در ماه اپریل سال 2008 او به بی‌گناهی خود اصرار ورزیده خواستار مساعدت بی‌واسطه پوتین برای رهاییش از زندان شد.
من در خاک تایلند یگان جنایت نکردم، همگی 3 ساعت در اینجا بودم که بازداشت شدم. همین طور هیچگاه و هیچ گونه رابطه با امریکایی ها نداشتم. علیه من پرونده جعلی ساختند که من گویا با کدام گروه های تروریستی ارتباط دارم. من با یگان گروه تروریستی رابطه نداشتم.
بود در دو ماه پیش با عین مضمون به رهبر فعلی روسیه دیمیتری مدودف هم یک نامه سرکشاده نوشت. مسکو از آغاز به قضیه ویکتور بود با یک حساسیت ویژه برخورد میکرد و بازداشت او در تایلند و اینک استردادش به آمریکا را یک عمل غیر قانونی ارزیابی میکند. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف در یک واکنش تون استرداد بود را نتیجه فشارهای آمریکا نامید.
من این را نتیجه فشار بی سابقه سیاسی به جریان مرافع و به دولت تایلند می حسابم. همه این قضیه یک نمونه بی‌عدالتی می باشد.
کنسول روسیه در نیویورک اندری یوشمانوف گفت علیه بود در راه استردادش از تایلند و سپس در خود آمریکا فشارهای اعمال شده است تا اتهامات را بپذیرد و همکاری کند. به نظر تحلیلگران ترس مسکو از این است که شاید در جریان محاکمه پرونده مسائل چون ارتباطات بود با سردمداران کرمل و مقامات امنیتی روسیه، نقشه‌های خفیه فروش سلاح‌های روسی، مسیرها و بازارهای غیر مجاز فروش تسلیحات ساخت این کشور رو بزند که به نفع مسکو نیست. به عقیده آنها واکنش تند مسکو به استرداد ویکتور بود از همین نگرانی ها آب می خورد، ولی امکان دارد که معامله در این مسئله بین مسکو و واشنگتن حاصل شده باشد و این قضیه باعث سردی نوبتی در روابط تازه گرم شده دو کشور نشود. لحن نسبتاً سبکتری واکنش یاور رئیس جمهور روسیه سرگئی پریخودکو به قضیه بود به حدس و گمان ها در این زمینه افزود. یاور دیمیتری مدودف گفت روسیه منفعت‌دار است که پرونده بود تا آخر برده شده او به همه سوال های جمع شده مقامات آمریکا پاسخ گوید. او افزود مسکو به ویکتور بود کمک های کنسولی خواهد رساند، ولی این به معنای نیست که او را از پیش حق برآورد. و اما پیوندان ویکتور بود از دولت روسیه انتقاد میکنند که به سرنوشت شهروندش از پس پنجه نگریسته است. آلا بود همسر ویکتور بود مقامات روسیه را حتی عیبدار کرد که در مسئله استرداد شوهری او با آمریکا و تایلند زبان یک کرده است.
سوالی به مورد برمیخیزد که آیا در اینجا کدام توافق پسی پردهی بین روسیه و تایلند و روسیه و تایلند و آمریکا وجود نداشت؟ چون که پاسخ روسیه به نظر من کاملا نامناسب است. به اعتقاد من در پاسخ به چنین اعمالی که وزارت خارجه روسیه غیر قانونی و غیر حقوقی و نتیجه فشار آمریکاش میخواند، این وزارت به نشان دفاع از شهروند خود میتوانست اظهارات شدیدتر کند.
زندگی پرشور و پرماجرای ویکتور بود موضوع چندین کتابی بدیهی و فیلم های هنری هم شده است. رمان قصاص‌جوی ادیب شهرتیار فردریک فورسایت و رمان اکواتوری نویسنده روس اندری ساپلینکا محض از سابقه سلاح فروشی ویکتور بود مضمون گرفتند. فیلم روسی قندهار هم که داستان فرار خلبان های روس از اسارت طالبان را روی نوار آورده است، اشاره های به نقش بود هم در اسارت و هم در رهایی آنها دارد. رسانه های روسی میگویند این فیلم اساسی واقعی دارد و بدون مساعدت بود بعید بود که خلبان های روس از زندان طالبان بیرهند. ولی بدون شک فیلمی که برای این تاجر پسی پرده ای سلاح شهرت سراسری آورد جنگ سالار بود که سال 2005 در هالیوود برداشته شده، نقش اساسیش را هنرمند معروف نیکولاس کیج بازی میکند. جنگ سالار البته اثری صرف ترجمه هالی نیست، ولی بسیاری ها در سیمای قهرمان فیلم همان ویکتور بود را میبینند، نفری را که به پیشانیش لقب ناشستنی تاجر مرگ برای همیشه نقش شده است.
You know, they call me the Lord of War, but perhaps it is you. It's Warlord.
نگاهی بود به سیمای بحث برانگیز تاجر اسلحه. افسر اتحادیه شوروی سابق و زاده شهر دوشنبه تاجیکستان ویکتور بوت در ویژه گفتار سیمای هفته.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شنونده ارجمند برنامه خبری رادیوی آزادی هستید. عزیز وهاب بابوسخان شناخته تاجیک ده سال اخیر از صحنه دور بود و تنها پخش برخی از ترانه‌هایش در رادیو تاجیکستان این هنرمند را به یاد مخلصانش می آورد. ضمن ده ها هنرپیشه در دوره مشکلی حیات کشور گویا یک بار به سکوت غرق شدند و اکنون خوشخبری رسید است که عزیز وهاب پس از یک تنفس طولانی به صحنه برگشته است.
بله، نسل میان سال ترانه های مردمی و بدیهه های عزیز وهاب را در خاطر دارند. مخصوصا بدیهه او گل به دامان تو هم که همراه آوازخوان سرشناس نگین رعوف و میسرود میانی مردم خیلی معروف بود. دوری 10 ساله از صحنه هنر و بازگشتش به این صحنه سؤالی را خلق کرده است که چی چیز اتفاق افتاد و تا این مدت عزیز وهاب در کجا بود و چی کار میکرد؟ ما این سؤال را از خودی او کردیم.
من در این مدتی که چند سال در صحنه بودم با کارهای تجارت، من با تجارت مشغول بودم.
تجارت توانست شما را از صحنه، از آهنگ، از موسیقی دور انداخته است یا برعکس سرود میخوندید، موسیقی ایجاد میکردید؟
من نه، تجارت خیلی همه را دور انداخته از دنیای موسیقی، من خیلی هم دور بودم. این قسمت همین بوده است، نصیب تقدیر دیگر.
من شنیدم که شما یک آلبوم نوی سرودها را بود آماده کرده استودید، مثلا کی در نظر است که شنونده بشنود کنسرت شما را؟ نمیدونم این آلبوم شما را به دست بیارد، یک از کدام سرودها عبارتند، با کدام موضوع ها شما رو آوردید؟
راست گفت آلبوم نوی من از یک سرودی داغ جدایی آغاز میشد. داغ جدایی هم گویم خطا نکنیم این آلبوم رو، چون که من خیلی هم از صحنه دور بودم مدتای طولانی. یک غزلی یک شاعری معاصر ایران ابو حسن ورزی در اینجا هست، آن شب که تو را با دیگری دیدم و رفتم، این هم در اون آلبوم داخل است. از غزلهای شاعران معاصر تاجیک محمد جان رحیمی، شادروان بای محمد نیازوف، عاشقی دختری مهپور شدم، این هم باید داخل باشد در این آلبوم. خیلی هم سرودهای من بولی که آغاز میشد این آلبومی.
از چند سرود عبارت است این آلبوم شما آقای وهاب؟
از 14 سرود.
بگون کنسرت در آینده نشان دادنی هستید برای شنونده ها، برای مردم؟
دارم که در روبرو با شنونده یک کنسرتی به طور زنده در نقشه دارم.
و سرودهای همون گلبدامانی تو هم، یعنی اون سرودهایی که یک دو نسل قریب اون را شنیدند و آمدند و یادارند، شما نمیخواید که سرودهای همون پیش سرایدگیتان یک بار دیگر زنده کنید؟ اگر خانم نگینه راضی شوند شما همین سرودی همراه خانم نگینه صدایی که امروز اون کس دارند میخواهید از نو ثبت کنید در قطار آلبوم نوتان؟
اپای نگینه رو هم شالوک تکلیف میکنیم، اون کس باوری دارم و بعد نمیکنم کنیم رو میبین با نمویش و کنسرت اونجا اپای مستانه رو هم ممکنی که دوار کنیم، چون که بدیه ها به حد بیشور بودن.
نصیب باشد که در نظر دارید این کنسرت
هم سالای نو یا اولای بهار، امروزای نزدیک باید در نقشه دارم دارم.
شما درباره آلبوم نوتون گفتید آقای وهاب و همون عاشق دختری مهپاره شدم، میشود یک پاره که دیگر از این زمزمه کنید برای ما؟
مرحمت. عاشق دختری مهپاره شدم، عاشق دختری مهپاره شدم، انگله بی گل رخ ساره شدم، انگله بی گل رخ ساره شدم، کافتم بهر و برست آتش دل، سنما در رهت آواره شدم، سنما در رهت آواره شدم، کافتم بهر و برست آتش دل، سنما در رهت آواره شدم، سنما در رهت آواره شدم.
تشکر. عزیزی وهاب بود، آوازخوان تاجیک، بعد از بازگشتش به صحنه هنر پس از 10 سالی سکوت.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبرد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ستلیت.
و مطلبی که حالا آماده پخش است در باره حادثه و یا شخصی قصه میکند که میشود گفت نادر و فوق‌العاده است. کرامت ساکن محله لوچوبی شهر دوشنبه میگوید آدمی برفی یا غول و یا مخلوق سر او را سیله کرده است و بعد این حادثه در او قابلیت پیشگویی کردن حادثه‌های طبیعی به مانند زمین لرزه پیدا شده است. تفصیلات بیشتر را در این باره در بنا بر گفته های خود این شخص از همکارمان در دوشنبه میرزا نبی خالق زاد میشنویم.
از 6 سالگیم تا 13 سالگیم همین مخلوق می اومد. این مخلوق با زبان علمی تراگلودین میگم، با زبان تاجیکی غول، با آدمو با نام اسنج شلوغ میفهمم. هم وقت شب می اومد، بعد ساعت 2 تا 3 نیم 4 فقط همین می اومد، دستش بولی سرم با می اومد. فقط همین دستش بولی سرم با می اومد. در دوام 7 سال همه خیلی کرد. بعد همون آخران بار رو سال 73 تابستان بود. بعد دیگر نشد. بعد همون بعد من با هم خیلی شوق و حواس به علم ها پیدا شد.
همصحبت من کرامت کلیف ساکن محله لوچابی نزد شهر دوشنبه بوده 50 سال دارد. طوری که خود کرامت میگوید به هر نفری که از این سرنوشت یعنی درباره غول یا آدمی برفی قصه کند حتما استهزا میزند و زیر لب دیوانه میگوید و میرود.
یعنی گز بار میگوند میخندن دیوانه ایسا میگوند.
کرامت کلیف صبح جمعه در آفیس رادیو آزاد را زد و گفت که میتواند حادثه های زمین لرزه را پیشگویی کند و این توانایی پس از اینکه آدمی برفی سری او را سیله کرد پیدا شده است. درباره آدمی برفی تقریبا در هر گوشه دنیا میدانند و قصه های مختلف هم جای دارد. بعضی شبکه های تلویزیونی درباره غول نوارهای ویدیویی نیز پخش کردند. ولی اکثر مردم با ناباوری درباره این موجودات صحبت میکنند. موافق نقل کرامت آدم برفی پرمو بوده، جسش از آدم بزرگتر است و حرف نمیزند و با دیدن او زبان بیننده هم بسته میشود. آدم برفی وقتی وارد اتاق خوابی کرامت میشده است که پدر و مادرش هم و هم خودش سخت خوابیدند. صبح وقتی که درباره آدم برفی با والدانش نقل میکند آنها با معنای ناباوری تبسم میکردند. کرامت کلیوف پس از 6 سالی که آدم برفی سری او را سیله کرده است بیشتر به علوم نجوم شناسی یعنی استرانومیا شغف پیدا کرد و میگوید که علاقه به استرانومیا غیر اراده و خواهش او در وجودش پیدا شده است و به قبل خودش در این رشته توانسته است چند اسرار پوشیده را فاش کند و زمین لرزه ها را پیشگویی کند.
ما پوش 3 زمین لرزه معین کردم. اول معین میکنی ماهش روزش این معین کردن با قوت بسیار میدود. بعد پیشگویی میکنی همگی از سال 1990 تا 2000 همون اخران زمین لرزه من همگی 15 زمین لرزه معین کردم. 15 تا از 15 تا زمین لرزه معین کردگی همگی 8 خبر کردم مخبر و عالم و از 8 همین زمین لرزه که من خبر دادم همگی 2 تشه گزت به چوب کردم. باید که با 4 تشه چوب مگم باید که مخبر و شاید بزنم.
درباره اینکه پس از سیله غول امکانات خارق العاده در انسانها پیدا خواهد شد و چه انسانهای آدمی برفی را خواهند دید از دکتر علم طب ملا ظهور طاهری و از گیاهپزشک سید نادری پرسیدم. آنها با تعجب گفتند که شاید هر انسان آدمی برفی را ببیند و شاید اصلا آدمی برفی وجود نداشته باشد و این تنها یک سراب فریبی نظر باشد و بس. آنها گفتند که هنوز علم وجود آدمی برفی را تا آخرین مرحله تصدیق نکرده است. به قبل آنها وقتی که مردم از انس و جنس و اجینه قصه می کنند ولی به طور مشخص بجز گفته ها و شنیده ها دلیل دیگری در دست نبوده است. اما مهمان استودیو ما کرامت قلیف با اصرار میگوید که آدمی برفی هست و آنها زندگی مثل انسان ها دارند، زندگی زناشویی دارند، فرزند به دنیا میارند و حرکت و نشست و برخاست انسان ها را از غیب نظارت میکنند. کرامت قلیف میگوید اخیرا به طور نامعلوم و گرفتار بیماری روحی شده پس از 1 سال صحت مییابد. حالا امکان پیشگویی کردن را تقریبا از دست داده است. کرامت قلیف ختم کرده دانشگاه هنرهای زیبای تاجیکستان بوده، حالا با کسب دوریدگری خانواده‌اش را تامین میکند. در دست او چند دفتر مکتبی هست که در آن کرامت قلیف رساله های خود را با نقشه و رسم های مختلف در رابطه با ارتباط انسان با آدم برفی اثبات کرده است و میخواهد که این نوشته ها را در صحیفه های مطبوعات به چاپ رساند. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
داستانی شخصی که از غول یا آدم برفی خاصیت معجزه‌ای دریافت کرده است، افسانه یا حقیقت، خود قضاوت کنید.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستیلی
یمال
و در مجله خبری رادیوی آزادی نوبت می رسد به گزارش ورزشی. طوری که در فشرده خبرها شنیدید، یکی از ورزشکاران ازبکستان با علت استعمال دارو و مواد نامطلوب برای تقویت نیرویش در هنگام شرکت در مسابقه ها با گرفتن جایزه نقره این مسابقه های گوانچو در چین مشرف گردید، اما وقتی معلوم شد که او از مطالبی و از دارو و مواد ممنوع استفاده کرده است، هیئت داوران این ورزشکار با نام مومین شاکیروف را از جایزه محروم نمود. اما دسته ملی تاجیکستان در این سابقه چگونه هنرنمایی میکند و به چه نتیجه های نایل گشته است؟ سخن به شارح ورزش رادیوی آزادی در دوشنبه نرزالله لطیف.
تیم منتخب تاجیکستان در بازی های 16 آسیایی که در شهر گوانچوی چین جریان دارند با کسب یک مدال برنزی در حساب عمومی دسته‌ای در جای 27 قرار گرفته است. میزبانان که در 7 روز مسابقات همگی 226 مدال از آن جمله 122 نشان طلا به دست آوردند در جای اول میباشند. ورزشکاران کره جنوبی با 121 مدال از آن جمله 40 نشان طلا در جای دوم و ژاپنی ها با 123 مدال من جمله 24 نشان طلا در جای سوم قرار دارند. عموما تا حالا ورزشکاران 28 کشور صاحب مدال ها گردیدند و نمایندگان 19 کشور قاره به عنوان قهرمانی بازی های 16 آسیایی دست یافتند. یادآور می شوم که یگانه مدال را برای تاجیکستان پهلوان معروف تاجیک رسول باقیف در رشته جودا آورده است. ورزشکاران تاجیک در نوهای دیگری ورزش مبارزه را برای مدال ها ادامه می دهند. خسرو غیاسف و فرهاد نعمتف که در سبقت تایکواندو بین مردان به رقیبانشان غالب آمدند به دوری بعدی راه یافتند، ولی مشتزنی تاجیک انور یونسف در نخستین دوری مسابقات از رقیبش جاوی زنگ از چین از روی خالها با حساب 3-6 شکست خورد و از حق ادامه مبارزه محروم گشت. دسته منتخب زنانه والیبال تاجیکستان نیز در بازی اول خود در سبقت گروهی از تیم چین با حساب 0-3 شکست خورد. در سبقت کمانوری میانی زنان در رقابت های انفرادی فیروزه زبید و خواهران فاطمه و زهره تغایوه ها ناکام گشتند. دسته زنانه تنیس روی میز تاجیکستان بازی را به تیم سنگاپور با حساب 0-3 بای داد. بازی های 16 آسیایی در چین تا روز 27 نویبر ادامه خواهند کرد. و خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، 19 نویبر بازی های دور 35 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی برگزار شدند. دسته ریگر تدزی ترسونزاده که پیشکی مدال های نقره مسابقات را صاحبی کرده است در میدان خود بر تیم خیری وحدت با حساب 2-1 پیروز شد. دسته پروازی بابا جان غفوروف با همین حساب بر تیم مهمان CSKA پامیر دوشنبه غالب آمد. تیم خوجندی خوجند در میدان خود دسته روشنی کلوب را با حساب 3-0 شکست داد. بازی آخرین دوری 35 بین دسته استقلال دوشنبه که پیشکی صاحب مدال های طلای مسابقات گشته است با تیم انرژتیک دوشنبه 21 نویبر برگزار می شود. به این ترتیب دسته های وحش قرغان‌تپه و خیری وحدت برای جای سوم تلاش دارند. رستم خوجایف کاپیتان دسته وحش به رادیوی آزادی گفت:
دسته ریگار با فکر من چند سال شد که دسته پیشرفت جمهوری تاجیکستان است. تیاری میبینیم، باوری داریم که بازی خوب نشان میدیم و البته ما برای غلبه میریم.
برنده مدال های برنزی مسابقات 24 نویبر در دوری آخرین از روی نتایج دو بازی بین دسته های وحش ریگار و خیر خوجند معین خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تشکر از نرزالله لطیف. با همین گزارش مجله خبری ما به پایان رسید. آن را به شما از دوشنبه من سفرگل عالمی و از پراگ همکارم سلیمی ایبزاد معرفی کردیم.
بله، و برنامه صبحگاهی ما در ساعت 6 صبح وقت دوشنبه با تازه ترین خبرها آغاز خواهد یافت.
تا آن لحظه شما را به خدای بزرگ می سپاریم.
خدا نگهدار.
سینار
رسید بر سرم دردم دوانه شد، بر کامی گور رفتم کامم روانه شد، با بی نوا نوان شدم تا بخشمش نوا، با بی نوا نوان شدم تا بخشمش نوا، وقتی که من نوان شدم یک هم نوا نشد، وقتی که من نوان شدم یک هم نوا نشد، سینا رسید بر سرم دردم دوا نشد، سینا رسید بر سرم دردم دوا نشد. چشمی من یک آسیان شد، ای یار یار گم شده در دشت اشتبا، بوده ما تو چشمی دریا چران شد، بوده ما تو چشمی دریا چران شد، سینا رسید بر سرم دردم دوا نشد، سینا رسید بر سرم دردم دوا نشد. گفتم که دردیش را قسمت همه کنه،